الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد ماهیت وجوب تأخیری بود، وجوب تأخیری بود. گفتیم که در مورد وجوب تأخیری چهار قول سلام علیکم وجود دارد. ریشه اختلاف این اقوال برمیگردد در تصور وجوب تأخیری که چگونه اراده به چنین چیزی تعلق میگیرد. در اینجا جوابهای مختلفی به این اشکال دادند. دقت داشته باشید، در جلسه گذاشتم عرض کردیم اشکال مربوط به مقام ثبوت و الا اثباتن هم در شرع وجوب تأخیری هست و هم در عرف، هر دوتاش وجود دارد. ولی در مقام ثبوت آیا چگونه قابل تصور هست وجوب تأخیری، با وجود اینکه اراده معنا ندارد، به چیز مردد تعلق بگیرد، بی معنا. در اینجا بعضی جوابهایی دادند، از جمله اونها مرحوم محقق نائینی است که در جلسه گذشته گفتیم خلاصه جواب نائینی این است که اشکال مربوط به اراده تکوینی است، ولی در اراده تشریعی سلام علیکم و رحمت الله بحث که تعلق بگیرد به چیز مبهم و مرددی، این اشکالی عیبی ندارد. این خلاصه اشکال. جواب به محقق نائینی، جناب محقق نائینی، این جوابی که تو به اشکال دادی مخدوش هست، زیرا اراده تکوینی با تشریعی در بعضی از امور مختلف هستند، ولی در بعضی از امور دیگر مختلف نیستند، یکی هستند. در مورد تخلف اراده از مراد، اراده تکوینی با اراده تشریعی متفاوت و مختلف هستند، به این معنا که تخلف اراده از مراد در اراده تکوینی محال است، ولی در اراده تشریعیه الهی تخلف اراده تشریعیه از مراد محال نیست. مثلا در اراده تکوینی خدا اراده کرده است این درخت انسان موجود بشود. اذا اراد الله شیئا کن فیکون، آیه شو من کامل نخوندم، کن فیکون، کن فیکون، بارک الله کاملش این بود که قرائت فرمودن. یعنی فاصله بین کن با یکون فای لفظیه در کار، ولی فاصله در کار نیست. ولی اراده تشریعی الهی بین این اراده و مراد تخلف پذیر هست، مثل این که خداوند اراده کرده است که همه ایمان بیاورند، بعضی ایمان میارند بعضی ایمان نمی آورند. خدا اراده کرده است که همه نماز بخوانند، ولی بعضی می خوانند بعضی ها نمی خوانند. ولی در تعلق گرفتن به امر مبهم فرقی بین اراده تکوینی و اراده تشریعی نیست. هیچ کدام نمی توانند به امر مبهم و مردد تعلق بگیرند، هیچ کدام. اگر ما بخواهیم این مطلب را به بیان دیگر بیان کنیم، در مورد خطابات شارع یعنی اوامر و نواهی شارع دو مبنا وجود دارد. یک مبنا این است که این خطابات، این اوامر، این نواهی مبرز ما فی الضمیر مولا و شارع هستند، من الحب و البغض. بر طبق این مبنا معنا ندارد حب یا بغض مولا تعلق بگیرد به چیز مبهم. حتما حب به یه چیز مشخصی، بغضم به چیز مشخصی. خود هر کس باشد، انسانم باشد، یعنی آقا تو دوست داری چیز مبهمی را، معنا نده. متنفری چیز مبهمی را، معنا نداره. همیشه حب بغض تعلق میگیرد به چیز مشخص و معینی. مبنای دوم این است که اوامر و نواهی و خطابات قانونیه شرعیه انشاء هستند، مبرز ما فی الضمیر شارع نیستند، چون حب و بغض در شارع معنا ندارد، معنا ندارد. پس خطابات شارع انشاء هستند. چی؟ این همین رو میخوام بیان کنم که حب و بغض در موجودات غیر الهی قابل تصوره، ولی در خداوند قابل تصور نیست.
چون حالت انفعالی به خداوند میده، حب و بغض حالت انفعالی
دیگه. حالا حالت انفعالی باشه یا نباشه،
خود یک زمت از این جهت قرار
میکنه. چی؟
چون من وقتی که حب دارم به یه چیزی، کم کسی دارم که به اون برسم، بله، حب دارم چون میخوام از اون دوری کنم.
نه، این جزء نواقصات حب و بغض در ما انسان ها. این نواقصات در مورد حب و بغض خداوند قرار ندیم. این مبنا قابل پذیرش خیلی نیست. که خداوند حب و بغض نداره، برخلاف نصوصه. ملاحظه فرمودید؟ حالا ما فعلا این مبانی رو در این مورد بیان می‌کنیم. حالا کدومشون درسته و بحث دیگری است. در اینجا پس مبنای دوم این شد که خطابات شارع، عرض کنم خدمت شما، انشاء هستن نه مبرز. خب در اینجا انشاء شارع متوقف بر یک سری مبادی مثل تصور و تصدیق. تا اون و تصور و تصدیق نباشد، انشای از جانب شارع صادر نمی شود. و تصور و تصدیق به چیز مبهم مردد معنا نداره. فتلخص من ما ذکرنا، بین اراده تکوینیه و اراده تشریعیه در عدم تعلق به امر مردد و مبهم فرقی نیست. یعنی همون گونه که اراده تکوینیه به امر مبهم تعلق نمیگیرد، اراده تشریعیه ایزن کذالک به امر مبهم و مردد تعلق نمیگیرد. خب عرض کنم خدمت شما، در مورد وجوب تأخیر کلی بود، حالا در مورد وجوب تأخیری هم مطلب از همین قرار است. وجوب تأخیری یک امر مردد و مبهمی است. چگونه اراده تشریعی الهی به اون تعلق بگیرد؟ قابل پذیرش نیست. خب تا اینجا جواب محقق نائینی به اشکال قابل پذیرش واقع نشد. اما مرحوم عراقی، مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی جواب دیگری دادند به این اشکال. مرحوم عراقی فرمودند که اراده تشریعیه به دو یا چند چیز مردد تعلق میگیرد، به این صورت که اراده مولا به تمام اطراف وجوب تأخیری تعلق میگیرد به نحو ناقص، که وقتی روی هم همه را میگذاریم میشود اراده تامه، میشود. پس بنابراین اراده تشریعیه خداوند و شارع به تک تک اطراف وجوب تأخیری تعلق میگیرد، لکن به نحو ناقص. به عبارت دیگر اراده خداوند تعلق میگیرد به یکی از اطراف وجوب تأخیری که اگر بخواهی ترک بکنی ما بقی را میتوانه ترک کنی ما بقی را طرف دیگر و ما بقی را. پس اراده خداوند به صورت ناقص به تک تک اطراف وجوب تأخیری تعلق میگیرد، منتها اراده ناقصه هست، اراده ناقصه. مرحوم عراقی مفصل در این مورد صحبت کرده و جواب داده. من عبارتش رو میخونم، عرض کنم خدمت شما، یواش یواش ببینیم میتونیم جواب بدیم به محقق عراقی یا نمیتونیم جواب بدیم به محقق. میفرماید که اذا تعلق الامر به احد الشیئین اول اشیاء على وجه تخییر فل مرجع فیه کما عرفته الى وجوب کل واحد منها. این تعلق امر مولا به تک تک این اطراف وجوب تخییری، لکن به ایجاب ناقص واجب کرده تک تک اطراف وجوب تخییر منتها به صورت ناقص، به نحو لا یقتضی الا المنع عن بعض انحاء تروکه و هو ترک فی حال ترک البقیه، به گونه ای که شارع منع نکرده از یک طرف را مگر اینکه ما بقی رو هم بخوای ترک بکنی، یعنی اگر همه رو ترک بکنی شارع ترک تک تک رو ممنوع کرده، شارع ترک تک تک را ممنوع کرد، ولی اگر یکی رو بخوای انجام بدی ما بقی رو ترک کنی، ترک ما بقی ممنوع نیست. من غیر فرق فی ذلک بین ان یکون هناک غرض واحد یقوم بی کل واحد منهما ولو بملاحظه ما هو القدر الجامع بینهما او اغراض متعدده. دیگه فرق نمی کند در اینجا یک غرض باشد یا اغراض متعددی باشد، دیگه این فرقی نمی کند. بعد ادامه می داد می فرماد که حیث ان مرجع الجمیع الى تعلق وجوب ناقص بكل واحد من الوجودات. خلاصش این هست که وجوب و خطاب شارع و امر شارع و اراده شارع، چون ریشه امر اراده است، ریشه نه اراده است، اراده شارع تعلق میگیرد به تک تک اطراف وجوب تقدیری. به چه صورت؟ به این صورت که تو حق نداری هیچ یک از اطراف را ترک کنی مگر اینکه حتما یکی را انجام بدهی. ملاحظه کنید، حیث ان مرجع الجمیع الى تعلق وجوب ناقص بكل واحد من الوجودات به نحو لا یقتضی الا المنع عن بعض انحاء تروکه و هو ترک فی حال ترک البقیه. تعلق میگیرد وجوب به تک تک و به هر یکی از اونها به گونه ای که این تعلق وجوب به همه اطراف هیچ ابتذایی ندارد مگر اینکه منع کند از ترک بعضی از اطراف. منع از ترک بعضی از اطراف مقید به چیه؟ ترک ما بقی نه، منع میکنه از ترک، میگه ترک نکن یک طرف را. این منع از ترک یک طرف مقید به ترک ما بقی، یعنی تو اگر ما بقی رو بخوای ترک بکنی دیگه نمیتوانی این را هم ترک کنی، این ممنوع ترکه. یعنی چی؟ لازمه چیه؟ بافرین، لازمه اینه که تو یکی رو باید انجام بدی اگر بخوای ما بقی را ترک کنی. لا تعلق الوجوب التام بكل واحد منها مشروطا بعدم الاخر. نه این که عرض کنم خدمت شما اراده تام و یک وجوب تام به یکی تعلق بگیرد که مقید به ترک ما بقی، نه اینطوره نیست. وجود به صورت ناقص به تک تک تعلق میگیرد، به گونه ای که مولا میگوید ممنوع از ترک یکی با ترک ما بقیه. اگر بخواییم ما بقیه ترک کنیم، دقت کنید کلام عراقی برای شما روشن بشه. میگوید ممنوع از که تو یکی رو ترک کنی که بخوای ما بقیه رو هم ترک کنی، ممنوعه. تک تک اینها وجوب ناقص به اونها تعلق گرفته است. بر مبنای مرکب بودن وجوب، وقتی وجوب به تک تک تعلق گرفت، پس این طرف ترکش ممنوع، اون طرف ترکش ممنوع، اون طرف هم ترکش ممنوع. درست شد اینجا؟ پس شارع آمده از وجوب را به نحو ناقص به تک تک اطراف تعلق داده با منع از ترک تک تک. لازمه این هست که ممنوع از تو این رو ترک کنی با ترک کردن ما بقیه، این ممنوعه. چه مستلزم این است که با انجام یک طرف ما بقیه را میتوانی بگو ترک بکنی. بعضی مقداری سنگین، معمولا قلم محقق عراقی قلم سنگینی است، کما که قلم مرحوم اصفهانی قلم سنگینی است. درست شده؟ ها؟
معناش
برای این که
مرکبه،
یعنی بله، برای این خب عراقی وجوب رو مرکب میدانه.
ولی مرکب به چه جرد میگه؟ توجیه مرکبه
اون بحث دیگره آقای ترش، اون بحث دیگره. شما بر نگردیم دوباره از نه وجوب مرکبه چرا مرکبه.
بالاخره شارع یا میخواد یا نمیخواد
اونو از کردم خدمت شما.
چون مرکب دو طور حالت داره، یه دفعه از شما یک حالت چندتایی میخواد.
عرض کردم خدمت شما این برمیگرده به این که چرا محقق عراقی، چرا صاحب معالم، برای چی شما میگویید که وجود مرکبه در حالتی که مولای طلب دارد، طلب امر داره بین وجود وعد. این بحث پیچیده، بحث این که وجود مایدی چیه، بسیطون او مرکبه اونجا برمیگرده. عراقی چون مبنایش در با وجود ترکیبه، بر اساس اون مبنا این جواب رو داده.
من یه توجیه دارید کارشون. مثلا من یه زمانی مرکب رو میخوام هر دو وجودی هم، این دفعه مرکبی که من میگم مثلا میگم این باشه در اصل اینکه اینو خواستم و میگه همه ترک بشن میشه من، یعنی من بالعرض به این وارد میشه.
نه.
این نگاه اینجوری شاید
بشه که
با
بساطت
هم
اونچنان
مثلا دور
نیست. نه ببینید عراقی میگوید که وقتی وجود به تک تک اطراف تعلق گرفته، منتها وجود ناقصه.
وجود یعنی توضیح
شده. یه وجود ناقصه. خب معناش چیه؟ وجود به تک تک اطراف به صورت ناقص تعلق گرفته، معناش اینه که حق نداری تک تک رو ترک کنیم، حق نداری. که اگر همه رو ترک کنی دیگه ترک همه تام می شود. اگر بخوایی بعضی رو ترک کنی باید یکی رو انجام بدی. حرفش اینه، یعنی خودش داره میگه به صراحت، میگه لازمه گفته من عراقی که میگم وجود به صورت ناقص به تک تک افراد تعلق میگیرد، یعنی تو تک تکشون رو حق نداری منع کنی، ترک کنی. ترک تک تک ممنوعه مگر یکی رو انجام بده. اگر بخوای ما بقیه رو ترک کنی اشکالی نداره، جایزه. نه که حتما ما بقیه رو ترک کنی، نه، جایزه ترک ما بقیه. درست شد؟ خب فرصت نکردیم ما همه عبارت مرحوم عراقی رو بخونیم. بله بله، تا کجا خوندیم؟
موضوع به اطراف دارم
به نحو لا یبتزی الا المنع ان بعض انحاء تروکه، تعلق وجود به صورت ناقص به تک تک اطراف اقتضا نداره چیزی را مگر منع از بعضی، منع از بعض. اون منع از بعض چیه؟ هو ترک فی حال ترک البقیه. تو میخوای این رو ترک کنی در حالی که ما بقیه نمیخوای ترک کنی، میگه ممنوعه، این ممنوعه، درست شد؟ لا تعلق الوجوب تام به کل واحد منها مشروطا بعدم الاخر، نه اینکه وجوب تام به تک تک اطراف تعلق بگیرد منتها مشروط به اینکه دیگری معدوم بشود، نه اینطور نیست. وجوب تام به تک تک تعلق نگرفته، وجوب ناقص به تک تک تعلق گرفته. خب نهایت الافکار، نهایت الافکار جلد 1 و 2 طبق چاپ من صفحه 391. حالا ما باید ببینیم که آیا کلام محقق عراقی اشکال دارد یا اشکال ندارد. اشکالشو خدشه بر جواب محقق عراقی رو میذاریم در چه آینده انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.